أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون به تفصیل سوم رسید. تفصیل اول رو بحث کردیم، تموم شد. شکی در مقتضی و شکی در رافع، شیخ انصاری، خیلی بزرگان، محقق خونساری و صاحب فصول، شیخ انصاری، آقای ناینی، اینا همه میگفتن در شکی در مقتضی استصحاب جاری نمیشه. گفتیم میشه. یه تکرار نمی‌کنم. در تفصیل دومم که محقق سبزواری بود، گفت در شک در وجود رافع استصحاب جاری میشه، اما در شک در رافعیت وجود جاری نمیشه. نقض الیقین به الیقینه. گفتیم همچه یقینی هم تو کار نیست، ساعت یقینی به وجود این شک هست، اما در رافعیتش ما احتمال میدیم، پس اونجا هم نقض الیقین به شک مصداق داره و اونجا استصحاب جاری میشه. رسیدیم به این سومی که مرحوم شیخ انصاری فرمان در دلیل عقلی استصحاب جاری نمیشه، در دلیل شرعی استصحاب جاری میشه. فهمیدن کسی هم این تفصیل رو نداده، میگیم ما هم نمیدیم. راحت رد میشه. حالا که کسی تفصیل رو نداده، ما هم تفصیل رو. حالا چه بیان مرحوم های شیخ گذشت رضوان الله علیه، عظمت شیخ هم سر جاش محفوظ، بسیارم دقت کردن تو این قضیه. دیگه من مطلب دیروز تکرار نمی کنم. مرحوم های خویی یک بیانی دارن برای اینجا. بیان مرحوم های خویی اینه، ایشون میگن که شیخ انصاری یه مثالی زدن در اینجا و تو مثال شیخ اون وصفی رو که آوردن ذکر کردن واسطه برای ثبوت حکم در موضوعه، مثل تغییر. بعد تغییر که پیش اومده، خب موضوع عرفاً همه میگن آبه، ما گفتیم به دقت لغزه موضوع متفاوته، اما عرفاً موضوع ماه، اما یه تغییر باید توش پیش بیاد که شما شک بکنی دیگه. همچی که الکی شک نمی کنی که الان که آدم زیادی شکات باشه، یه چیز باید پیش بیاد تا شما شک کنی. چی پیش اومده؟ گفتیم مثلا آب اینجا بوده، تغییر پیدا کرده، یا ازش یه مقدار برداشتن، یا توش آب ریختن، مثلا قبلا کر نبوده توش آب ریختیم، میخوام ببینیم حالا کر شد یا نه، استصحاب عدم کریت میکنیم، یا کر بود یه خود آبش رو برداشتیم مثلا کم شد آبش، یه جوری شد که این از خلاصه باعث شک شد، یا تغییر، مثلا مثال تغییر رو میگن، این تغییر واسطه در ثبوته. فرق واسطه در ثبوت واسطه در عروض اینجا خوب دقت کنید، قشنگ مثال میزنه آقای خویی. میگن وقتی واسطه در ثبوت بوده باشه، به تعبیر ایشون موضوع نیست خودش، تغییر که خودش موضوع نیست، اما تو واسطه در عروض، واسطه در عروض خودش موضوعه. همیشه یادتون باشه یه وصف اگر واسطه در عروض شد، این خودش موضوع الحکمه، بره حکمه میره، چون واسطه در عروض. حالا مثالش رو میزنیم، مثالی که تو حاجی سبزوالی هم زدن تو منظومه، آقای خویی اینجا میارن. ببینید تو این مطالب آدم دقیق باشه، دقیق های بعضی علوم به درد میخوره، دقیق حرف میزنه. آی خویی میفهمن تغییر واسطه ثبوت حکمه به نجاست برای موضوعش که آب بوده باشه، موضوع رو آب حساب میکنیم، نمیگیم این دوتا آبا با هم فرق کرده و قبلا تغییر نداشت حالا تغییر پیدا کرد، یا بالعکس، چون عرف میگه فقط آب موضوعه، ولو این تغییره به دقت العقلیه باعث شده که تفاوت بکنه دیگه، درست یا نه؟ تا شما شک کردی مثلا قبلا این آب متغیر شده و تغییرش رفت، پاک شد یا نشد؟ ببینید تغییره رفت دیگه، وصف بوده، موضوع رو عرف خود آب میبینه، این تغییر یه وصفی میبینه که واسطه در ثبوت حکم نجاست شده بود، حالا که رفت نمیدونه چی واسطه در ثبوت، واسطه در عروض که نیستش، که اگه واسطه در عروض بود تا میگفتی رفت و حکم نجاست هم رفت، اما چون در واسطه در ثبوت بوده و موضوع رو آب میبینه، چی میگه؟ میگه نمیدونم، شاید حکم نجاست هنوزم باشد، تغییره رفت. میگن بیداد این آب از مرداری از نجاست بوه رفت، درست؟ مزه هم رفت، مثلا رنگ رفت، این تغییره رفت. اما شاید حکمه باشد چون واسطه در ثبوته، وصف تغییر واسطه در ثبوته و بعد زوال تغییر مذکور شک میکنیم در بقا حکم به نجاست آب، با اینکه احراز کردیم وحدت موضوع رو در قضیتن. وحدت موضوع رو چرا؟ چون موضوع رو عرفی گرفتیم، اگر به دقت عقلی میگرفتیم که نمیشد که، اگر به دقت عقلی گرفته بودیم مثل صاحب جالب نمیشد، گفتیم موضوع تفرق میکنم، یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. موضوع اندل عرف آب است، بنابراین استصحاب جاری میشه، حکم میکنه به بقای نجاست. میگه آقا قبلا این آب تغییر پیدا کرده بود، نجس شده بود دیگه، بوی نجاست گرفته بود، رنگش هم گرفته بود، مزش هم داشت یه ذره، حالا رفت، همه اینا رفت، همه این وصاف درسته، پاک شد یا نشد استصحاب میکنی. میگه تغییر موضوع نیست، یعنی واسطه در روش که نیستش که، تغییر واسطه در ثبوته، وقتی رفت نمیدونم هنوز حکمه هست یا نه. اما اگر وصف متحقق در قضیه متیقنه و اونی که منتفی شده تو قضیه مشکوکه، مثل اون تغییره، با حالا تو قضیه مشکوکه الان منتفی شده دیگه، اونجا واسطه در ثبوت بود، حالا یه وصف دیگر رو بگیر، این از قبیل واسطه در عروض بوده باشه، به معنای اینکه وصف مذکور تمام الموضوع الحکم شرعی باشه. ببینید واسطه در عروض تمام الموضوع الحکم شرعیه، چون موضوع در قضیه متیقنه متصف شده به این وصف، حکم شرعی برش عارض شده برای این موضوعی که متصف شده بهش، اگه متصف نشده بود حکم شرعی روش نمی اومد. چرا؟ چون این مصداق اون عنوان واسطه در عروض شده، واسطه در عروض بر این صدق کرده، برای همین اون حکم مال واسطه در عروض بوده، حالا روی نمومده. مثال می زدن، مثلا مثالی که عرض کردم، مثل عروض حرکت از سفینه به جالسش، این آقای جالس اگه رفته بود بغل دست این کشتی تو آب میشه، تو پارک نشسته بود تکون میخورد، بدبخت به جان که بره این ور بشینه از پل رد شد رفت اون کشتی، رفت اون ور میشست، در حال استراحت هم هست، این ور هم نشسته بود تو صندلی تو پارک داشت استراحت میکرد، هیچ تکونی نمیخورد، خودش اصلا به ظاهر صندلی گفته، درسته یا نه؟ تکون نمیخورد. بعد رفت گفت برم اون ور استراحت کنم، آبم نگاه کنم، تا رفت اون ور کشتی حرکت کرد. حالا که کشتی حرکت کرد، این کشتی واسطه در عروض حرکته، یه قشنگ هم دیر نشسته و رو کشتی نشسته، اما کشتی داره حرکت میکنه، این کشتی حرکت اصلش مال کشتیه، چون من رفتم روی کشتی نشستم، منم دارم چی میشه؟ حرکت میکنم، این واسه در روز حرکت بر منه، اگه من از کشتی بیام پایین یکی بیایی و پایسه بده زدش بیرون بره همجه تو پایک بشینه، این دیگه حرکت رو نخواهد داشت، تا تو کشتی هست این واسطه در عروض هست، اینم متصف به حرکت میشه. ببینید چقدر فرقشه، اگه اون کشتیه یه حکمی داشته باشه حرکتش، این حکم قشنگ منتقل به این میشه. اگر مثلا دشمن نشسته باشه بگه هر چی حرکت میکنه یه موشک بزنید تو ملاجش، یکی میزنن تو ملاجش، حکم جاییه، درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ یه هر کی حرکت کرد بزنینش. ببین مال چیه؟ مال اینه که این واسطه در عروضه روش سواره، نه این سواره کشتیه، اون سواره حرکته داره توی میاد. ببینید حکم مال این حرکت است. حکم چیه؟ حکم ادام، حکم تیر. حکم تیره رو گذاشتن برای چی؟ برای کسی که در حال حرکته، هر چی در حال حرکته بزنینش، این هم میزنن این بدبخت. این باید این واسطه در روز بندازه کنار، تا اومد کنار شما شک نکنین، استصحاب نمیخواد جاری کنین، چون موضوع حکم منتفی شد. مثلا میشه اون طرف حالا فرمانده نشسته بگه خب این قلبا در حال حرکت بود، حالا از تو کشتی پیاده شد رفت تو پارک، استصحاب بکنی یه گلوله بزنی تو ملاجش، هم چیزی ممکن پذیر هست؟ میگه آقا اینجا جا استصحاب نیست. چرا؟ چون اون واسطه در عروض بود کشتی، حکم مال اون بود، اینم رفت روش سوار شد، برای همین زدیم توش. ببینید این فرق تو اینجاست، اما تغیره واسطه در عروض نیست، واسطه در ثبوته. وقتی که رفت و منتفی شد، شما شک میکنی که حکم رفت یا نه. تو واسطه در عروض اگه منتفی بشه، شما بگید قطعا حکم منتفی است. با کلمه قطعا ها، تو واسطه در عروض، ها واسطه در عروض مرتفع شد، قسمم بخورین با یقین بگین حکم منتفی شده. اما تو واسطه در ثبوت قسم که نخورین هیچی، بگین که با اجازه من استصحابم جاری میکنیم، استصحاب جاری میکنیم و میگیم چیه؟ میگیم حکم منتفی نشده، استصحاب میگه هم حکم جاری کن. اگر واسطه در عروض بود گلوله رو میخوابونی، تیره رو شلیک میکردین به طرف ملاج طرف. اینه فرق واسطه در عروض و ثبوت. حالا آقای خویی اینه که گفت انتفاع وصفی که واسطه در عروض موجب قطع به انتفاع حکم شرعی میشه، به خاطر اینکه علم داریم به اختلاف بین موضوع در قضیه متیقن حرکت و موضوع در قضیه مشکوک که عدم حرکت. اونجا موضوع محرک بود، اینجا غیر متحرک. اونجا متحرک بود، اینجا غیر متحرک. موضوع این بود، موضوع تیرم چی بود؟ دستور تیر برای چی داده بودن؟ در متحرک ها هر کس حرکت کنه بزنید، درسته نه؟ پس موضوع اون بود، موضوع هم منتفی شده. یقین دارید موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه چی شد؟ فرق کرد دیگه، استصحاب معنا نداره. هر کی بگه استصحاب صفت روش وایسی دیگه. نمیگم فازا مثل وصف العداله، این مثل وصف عدالته که التی هی الموضوع لقبول شهادت و الاجتهاد الذی هو الموضوع لجواز تقلید. ببینید عدالت موضوع برای قبول شهادت و اجتهاده که اونم موضوع برای جواز تقلیه. انتفاع وصف عدالت و اجتهاد در این دو مثال مذکور موجب انتفاع حکم شرعی میشه به قبول شهادت در مثال اول و جواز تقلید در مثال دوم. مسلماً منتفی میشه. نباید بگی حالا این آقا قبلا عادل بود، ازش تقلید میکردیم، شهادتشو میپذیرفتیم، حالا دیگه یه ذره فسق و فجور تو کارش وارد شده، میشه استصحاب بکنیم بگیم بازم میشه ازش تقلید کرد؟ چون میگیم چون غلط کردی استصحاب جاری میکنی. آقا وقتی فاسق شد دیگه شهادتش مورد قبول. موضوع چی بوده؟ بگید شما موضوع چی بوده؟ واسطه در عروض بود. عدالت اینجا واسطه در عروض. ببین موضوعه عدالت برای تقلید از این آقا، عدالت برای این اموری که الان عرض کردیم واسطه در عروضه. یعنی تمام موضوع انگار وقتی برداشتی موضوع عوض شده، استصحاب معنی نداره. اینجا که استصحاب معنی نداره، وقتی مو این رفت میره. این حالا تو ذهنتون بوده باشه، این فرق واسطه در عروض بود خیلی مهم. خب دو تا مقدمه تفصیل شیخ انصاری، دو تا مقدمه میخواد، دو تا مقدمه است که تفصیل شیخ انصاری و این دو تا مقدمه مبتنیه. آین آینی کلام شیخ انصاری رو در مدرک حکمشون اینجا تو دو تا مقدمه بیان میکنن. مقدمه اول خیلی قشنگ بود، دقیقه، خیلی انصافا زحمت کشیدن. مقدمه اول اینه که عقل وقتی حکم کرد به حسن شیعی یا به قبحش، باید موضوع حکمش به تمامه و کماله مبین باشه، چون معقول نیست اهمال یا اجمال در موضوع حکم عقل. ببینید این قاعده است، اهمال اجمال. این هم آقای ناینی هم آقای شمردوسین این خیلی برامش تاکید میکنن، اهمال یا اجمال در موضوع حکم عقل معقول نیست. اگه اهمال داشته باشه که عقل حکم نمیکنه، الا که خیلی بیعقل باشه. عقل اگر میخواد حکم بکنه باید موضوعش مشخص باشه. اگر تو فرض اهمال و اجمال حکم کرد، معلوم شه اون عقل نیست، درسته یا نه؟ تمام مراقب باشید که خلاصه توی جای اهمال اجمالی حکم نکنید. فما لم یتغیر موضوع الحکم، اینو دقت کنید، فما لم یتغیر موضوع الحکم به تغییر ما یه کاما بذاریم، توش اشتباه نمیخونه، یه کاما بذاریم بعد این ما، یه دفعه یکی ما یستحیل نخونه، به تغییر ما، به نظرم اینجوری باید باشه. عبارتهای ناینی، فما لم یتغیر موضوع الحکم به تغیر ما یستهی، وقتی که موضوع حکم یه تغییر و مایی نکرده، یستهیل و ارتفاع الحکم العقلی ان، وقتی موضوع تغییر نکرده حکم عقلی ازش مرتفع نمیشه. و ما تغییرهی، حالا که تغییر کرد، قبلا میگه فرض اول چیه؟ ما لم یتغیر موضوع، هیچ تغییر و مایی هم نکرده، خب حکم عقلم منتفی نمیشه، مرتفع نمیشه. اما ما تغییرهی و تبدل الموضوع اما هو علی، حکم عقلی چی میشه؟ بگیم یرتفع، حکم عقلی میره به ارتفاع موضوعهی لا محاله. این اگر کامارو نزنین بعد میگین مالم یه تغییر موضوع حکم به تغییرن ما یستهی به ارتفاع، کامل کار برعکس میشه. ما این یه کاماره رو بذاریم. خیلی خوب، این از این مقدمه. مقدمه دوم، اینا ببینید پس چی شد؟ این میگه میگفت تغییر، این تغییره چیه؟ مادامی که تغییری انجام ندا در موضوع حکم پیش نیامده، ارتفاع حکم عقلی ازش چیه؟ محاله. اما وقتی تبدل پیدا کرد، یرتفع الحکم العقلی به ارتفاع موضوع، پس معلوم میشه موضوع حکم عقلی واسطه در عروض بود یا ثبوت بود؟ عروض. ببینید تا موضوع رفت حکم عقلی گفت التماس دار، موضوع مثلا قب بود، وقتی که قب رفت شما میخوای استصحاب جاری کنی؟ شیخ انصاری این تو ذهنش، موضوع حکم عقلی به قب که منشأ شد که شارعم بگه این چیزی که قبیح حرامه، حد که حرمت مولا قبیح و حرام، درسته نه؟ موضوعش چی بود؟ این قبه بود، درسته؟ حالا قبه رفت، وقتی رفت دیدیم یا حالا خب رفت شک داریم، یه استصحاب جاری بکنیم بگیم هنوز هست، نه اینجوری نیست دیگه، این واسطه در بروزه. خوب حرف شیخ خزاده دقت داره بکنه، مو عقل موضوع حکمش مبینه مشخصه، این موضوع باید بوده باشه، تو هم رفت عقل گرفته، حکم عقلی میگه ما سودا اونم من هم رفته، موضوع هم رفت، من که جوابی نمیشتم که، من تو جایی که شک دارم حکم میکنم، خب اینم من عقلم، تو جایی که شک داشته باشم حکم کنم. ببینی؟ جایی که شک داشته باشه که عقل حکم نمی کنه که، واسطه یه در عروض موضوعش، رفت میگه منم رفتم، هست میگه منم هستم. پس این نسبت به حکم عقل. بریم سراغ مقدمه دوم. مقدمه دوم حرف های شیخ، حکم شرعی که مستکشف به دلیل عقلی چون مفروض تبعیتش نسبت به حکم عقلی است. حکم شرعی رو از کجا کشف کردی؟ مستکشف به دلیل عقلیه، مفروض تبعیتش با حکم عقلیه. فکل قیدن اعتبر فی موضوعه، یعنی در موضوع حکم عقلی، هر قیدی معتبر در موضوع حکم عقلی معتبر در موضوع حکم شرعی هم هست. حکم شرعی هم روی چیز علکی نیومده، رو جایی اومده که موضوع حکم عقلی بوده، هر قیدی که اونجا هست تو اینجا هم هست، و الا لازم عدم طبیعت ایله، اگه اینجوری نباشه تابع نبوده باشه میشه عدم طبیعت، لازم یاد عدم طبیعت. پس هر قیدی که معتبره در موضوع حکم عقلی در موضوع حکم شرعی هم هست. فهین ازن فیضا تغییر موضوع حکم العقلی و تبدل بعض خصوصیات موضوع حکم عقلی فلا حالا یکون موضوع حکم شرعی ایزن متبدل و یرتفع حکم شرعی به تبع ارتفاع حکم عقلی. حرف رو ببینید چی میخواد؟ حکم عقلی هم ره. تا تغییر پیدا کرد موضوع حکم عقلی واسطه در عروض بود دیگه، درست نه؟ واسطه در عروض بود، رفت، اینم میگه منم باید برم با اجازه، کاری نداریم، اینم میگه. و شک فی کونهی محکومن به مثل حکم سابق شرعن، این که شک بکنی در این که این محکوم باشه به مثل حکم سابق شرعن، انما یکونو شکن فی الحدوث لا فی البقا لعدم اتحاد القضیه المتيقنه مع المشكوك على الفرض. اینجا اتحاد قضیه متيقنه با مشکوک رو دیگه نداریم که شما بیای بگی من شک میکنم نکنه هنوز حکم شرعی باقیه، شک در حدوث نیست، مثل شک در بقا نیست، مثل شک در حدوثه، اصلا من نمیدونم اینجا یه جوکی هست، از قبل میخوای بگی بود، میگه نه ولی اون موضوع دیگه بود، موضوعش فرق کرده، متوجه این؟ و دیگه یه موضوع دیگه هست، از کجا بگم اون تو شریکش هستن؟ چرا؟ چون اینو من واسه حکم عقلی آورده بودم، حکم عقلی موضوعش رفت منم باید بدم. اگه بخوام اینجا استحساب بکنم معناش چیه؟ معناش اینه که چیکار دارم میکنم؟ مثل یه جایی که حدوث هست بدون اینکه شک در بقا باشه، حدوثن شک هست، من میگم استحساب کنیم، من میگم بگه این حکم باش نمیشه. روشنه؟ آین آینی اون مقدمه اولیه رو قبول نداره. فرمایش آین آینی اینه، میگه حکم عقل دو قسمه و تفصیل شیخ انصاری صحیحه، بناهن بر این که حکم عقل از قسم اولی باشه دون الثانی. ما دو تا قسم داریم، قسم اول حرف فرمایش شیخ صحیح است بنا بر این که حکم عقل از اون قسم اولی باشه نه از قسم ثانی، در حالی که حکم عقل از قسم اول نیست. بعد میخواد رد کنه، پس بنابراین حرف شیخ درست نیست. ببینید چی میگه. قسم اول چیه؟ قسم اول حکم عقل اینه که کا ما کان حکم العقل به قبح شیئن منحلن الى حکمین، یه حکم داده باشه به قبحش، یه حکم دوم هم داده باشه به عدم قبح غیرش. مثل قضیه شرطیه که داله بر مفهومه. قضیه شرطیه چطور داله بر مفهوم بود؟ یعنی این وسطو هست هست، تا این وسطو بره اینم میره منتفی میشه. بعضی وقتا حکم عقل اینجوریه، یعنی انگار دوتا حکمه. مثل قضیه شرطیه که مفهوم داشت مثل دوتا حکم بود، میگفتش که اگر زید آمد اکرام بکن، یعنی اگه نیامدم اکرام نکن. دوتا حرف زده توی فرض، یعنی اکرام بکن تو فرض نبودن این اکرام، تو نبودن نیومدنش اکرام نکن. یعنی دوتا حکم رو با هم داده. حکم عقل هم اگه اینجوری بوده باشه، این دوتا حکم داده باشه شما، که تا وقتی این وضع هست انجام بده، وقتی این وضع رفت انجام نده، حرف بزنه. اگر اینجوری باشه آقای ناینی میگه حرف شما درست داشته، اگر اینجوری باشه یعنی حکم عقلی که رفت میگه که دیگه رفتا من رفتم، حکم شرعی هم به تبعش چی اونم میره دیگه، این قبیح نیست، حرف میزنه. اما قسم دوم اینه که مستقل العقل به حسن شیء او قبحه به اعتبار کونی هل قدر المتیقن. آقای ناینی میگه منظور قدر متیقنه، اگر چه احتمال بقای ملاک حکمش هم میدیم با انتفاع بعضی از خصوصیات. ببین عقل اینجا عقل 100% نیست، عقله داره میگه من قدر متیقن رو فهمیدم، میدونم چیکار، عقل خیلی هم نابغه نیست تا این حد حکم میکنه. میگه من به اندازه این قدر متیقن رو گرفتم، میگه که من مستقلم به حسنشه یا به قبحش به اعتباری که قدر متیقن مسئله اینه، من اینجا رو دیگه میفهمم، بقیه رو نمیدونم، منتفی شد اینم منتفی بشه رو دیگه نمیدونم، تا این قدر من میفهمم. و این کانه یه احتمال میده بقای ملاک حکم رو با انتفاع بعضی از خصوصیات ایزن، فاذا فرضنا شک در بقای حکم عقلی مع انتفاع بعض خصوصیاتی غیر مقوم موضوع بود به نظر برد، یه خصوصیاتی غیر مقوم بود، وقتی این خصوصیات عوض شد، مثل همون آبی که برداشته بود، تو اینجا هم یه خصوصیات عوض شد اما مقدم موضوع نبود، اینجا فلا محاله یا شک کفی بقاء الحکم الشرعی ایزن، اینجا شک میکنیم و استصحاب جاری میشه به جهت اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه. چرا؟ چون اینجا موضوع حکم عقل واسطه در عروض نبود که بگه تا من رفتم همه چی رفت. ببینید قضیه اینجوریه. محقق ناینی میگه اون احتمال اول که حکم عقل از قسم اول باشه ضعیفه، بل من از ضروری که امر اصلا اینجوری نیست، چون اصلا یعنی هیچ وقت نمیتونه اینجوری باشه مثل قسم اول باشه. ای صحبه فرو ان یکون العقل محیطا به تمام جهات الواقعیت المحسنه والمقبهه، این وقتی از قسم اولی که این عقل شما خیلی کامل باشه، محیط به تمام جهات باشه. عقلی من این ما اینجوری نیستیم با اجازه، ما از قسم دومی. وقتی گفت از قسم دومیم، آقای ناینی میگه پس استثناء بفرما. آقای ناینی میگه اگه از قسم اول بودی محیط به تمام جهات محسن و مقبه بودی، ما استثناء جاری نمیکردیم. شیخ انصاری این عقله رو از اون اولیه گرفته، خیلی عقل خودش بالا بوده فکر کرده مثلا این حکم عقل همیشه اینجور، نه حکم عقل اینجوری نیست، ما از قسم دومیم، ما قدر و تیقل بگیریم تو حکم عقلمونم، عقل ما محیطه به تمام جهات محسن و مقبه نیست، خیلی حرف قشنگ و دقیق. نتیجه اینی که حکم عقل از قبیل قسم سوم دومه و استثاب توش جاریه. آی خویی اینجا یه ایرادی وارد میکنن، میگن که محقق خویی نظرش اینه که لابده که تصویر مراد شیخ انصاری رو بکنیم از حکم عقل تا ببینیم آیا ایراد محقق نائینی تمام هست یا تمام نیست. میفهمن جا دو تا احتمال در اول امر هست که لابده این دوتا رو ملاحظه کنیم تا مراد شیخ معلوم بشه. احتمال اول مناقشه خویه به این ایراد آقای نائینی ها، میخواد که انهو حرف شیخ رو دوباره ببینیم تثبیت میتونه بکنه یا نه. احتمال اول اینه که مراد شیخ از حکم عقلی که مستفاد شده از حکم عقلی، حکم عقلی به وجود ملاک باشه، یعنی عقل وجود ملاک رو کشف کرد. این احتمال شیخ انصاری میخواسته بگه وجود ملاک رو کشف کرد. بنکان مرادوه ان العقل اذا حکمه به وجود الملاک فی موضوعی، یعنی مسئلت ملزمه که مزاحم به چیزی از موانع و مفاسد نیست، فلا محاله مترتب میشه بر این که عقل درک کرد ملاک حکم شرعی رو، حکم شرعی برش مترتب میشه. الا ما هو المشهور از مذهب عدلیه از تبعیت احکام نسبت به مساله و مفاسد در متعلقاتشون. پس بعد ادراک عقل وجود ملاک رو مترتب میشه حکم شرعی. چرا؟ چون صغرا وجدانیه است، کبرا برهانیه. قاعده اینه هاز الشیم ماله المصلحه الملزمه، وجدان کردیم عقلمون فهمید، و کل ما کان کذالک فهو واجبون، اینم کبرای برهانیه. درست یا نه؟ اگر اینجوری بودا، اگر احتمال اول بشه خوب حرفیه، عقل اینجا خیلی قویه، ملاکو فهمیده. ثم انه بناءً على الاحتمال الاول ایراد المحقق نائینی علیه حق لا مجال لانکاره لامکان، اینجا ایراد های نائینی حقه، مجال برای انکارش نیست، چون امکان داره که حکم کنه عقل به وجود ملاک از باب قدر متیقن. بگی من قدر متیقن میفهمم ملاک حرمت اینجا هست، اما بعد انتفاع احد عقود قیود لا یحکم العقل بانتفاع الحکم لاحتمال بقاء الملاک، اینجا مورد استثابه. اگه میخوای بگی ملاک رو فهمیده بعد ممکن. خب پس ببینید اینجا این احتمال اول رو میان مطرح میکنن، بعد آقای خویی میان یعنی احتمال اول درست نیست. اگه روی این احتمال بوده باشه حرف آقای نائینی درسته، ملاک رو فهمیدی ملاک حکمو، اما ملاک حکمو فهمیدی حالا قید منتفی شد، میگه حالا ما اینقدر از باب قدر متیقن فهمیده بودیم دیگه، درسته نه؟ حالا که منتفی شد ممکنه وقت بازم ملاک باقی باشه، ما نمیفهمیم قدر متیقن که ما فهمیدیم این بود. آقای خویی میفهمیم مجرد فرض، ما تا حالا پیدا نکردیم الالان یه موردی که عقل حکم کنه به وجود ملاک. و کجا عقل میتونه این ادراک رو داشته باشه؟ تو بحث قد گفتیم اخباری دلالت میکنه برای اینکه دین الله لا یساوی بالعقول، و هیچ چیزی دورتر از دین خدا از عقول مردم نیست. عقل مردم که میتونه ملاکات رو درک کنه مرد حسابی، ناظر به این معناست اون استکشاف حکم شرعی از حکم عقل به وجود ملاکی، که این چه کاری هیچ وقت نکنین که بگه عقل من ملاک رو فهمید بس حکم شرعی بده، هیچ وقت عقل دولاک رو نمیفهمه ولی به اندازه قدر اون دیگه بنش. این تمام. پس این احتمال اول به نفع میرزای نائینی بود، میتونستی با احتمال اول یعنی عقل کاشف ملاک بوده باشه استصحاب و جاری بکنی، درست؟ اما احتمال غلطیه. خب بریم سراغ احتمال دوم. احتمال دومی که مراد شیخ از حکم عقلی که مستکشف است به حکم شرعی، حکم حسن و قبح باشه. الا ما هو المحل الخلاف، اشاعره قائل شدن حسن و قبح به ید شارع، هر چی که شارع گفته حسنه اون حسنه، هر چی گفته قبیحه اون قبیحه، و عقل هم راهی به ادراک حسن و قبح نداره. اما اهل حق و معتزله قائل شدن که عقل ادراک حسن و قبح میکنه، ظلم و قبیح میدونه میبینه، و اگر شرعی نبود میگفتش که چی؟ ولو لم یکن شرعون والعدل حسنن کذالک، حتی به نسبت الى افعال الله سبحانه عدلم همینجور اونم حسنه، همونجور که میگیم شر ظلم قبیحه عقلم حسنه. فیر العقل ان ظلم قبیحون از خدا صادر نمیشه، ان العدل حسنون لا یترکه، خدا ترکش نمیکنه. پس کما اینکه عقل ادراک واقعیات میکنه و یسمى عند اهل المعقول بالعقل النظری، وقتی ادراک واقعیاتو کرد، کذالک یدرک ما یتعلق من نظام من قبح الظلم و حسن العدل، اینم بهش میگن عقل عملی. حالا بناء بر احتمال دوم لا یرد علیه بر شیخ انصاری اشکال محقق ناینی. چرا؟ چون حکم عقل به حسن خوب ممکن نیست مهمل باشه. عقل حکم میکنه به حسن شیخ، لا حکم نمیکنه به حسن شیخ الا با تشخیصش به جمعی قیودش، همینجور به قوب. و ظاهر اینه که مراد شیخ این دومی است، همونجور که تنبیهات استصابم گفته. یعنی وقتی که حکم عقل رفت، گفت اینجا دیگه قوب موضوع رو میفهمه دیگه با قیودش. وقتی موضوع رفت حکم عقل میره، هیچ دلیلی بر حکم شرع دیگه نداری. موضوع فرق کرد. یه حرفه ایشون. پس مقدمه اول رو نتونستیم در بود آخون کنیم تا حرف شیخ انصاری به هم بریزه. شیخ انصاری حرفش دوتا مقدمه داشت، آی ناینی خواست مقدمه اول رو بزنه از هم بپاشونه، آی خوی نزارش دیگه استصحاب فلان جاری نمیشه. ببینیم مقدمه دومشو میشه یه کاری کرد. گفت حکم شرعی که مستکشف است به دلیل عقلی، چون مفروض تبعیتش به حکم عقلیه، هر قیدی که عوض شد که معتبر در موضوع بود حکم عقلی رفت، اونم باید بره. صاحب کفایه و آقای ناینی به این مقدمه دوم ایراد دارن. ایرادشون چیه؟ یعنی اونی که شیخ انصاری در مقدمه دوم گفت که چی گفت؟ من ارتفاع حکم شرعی به ارتفاع حکم عقلی ممنوعه. ایشون گفت حکم عقلی که رفت حکم شرعی هم میره. آین آینی و صاحب کفایه میگن این حرف غلطه، مقدمه دوم. همچنین حرف مقدمه اول آین آینی قبول نداشت، حالا گفتیم اینو اشکال کردیم. مقدمه اول درست، مقدمه دوم چی بگیم؟ ببینیم چی میگن. این حرف غلطه، ممنوع. فان الحکم الشرعی انما یتبع الحکم العقلی، در مقام استکشاف و اثبات، نه در مقام ثبوت و واقع. یه نکته رو حواسش نبودن شیخ. ما کجا گفتیم تابع حکم شرعی نسبت به حکم عقلی؟ در جایی که میخوام اثبات حکم شرعی بکنیم، تو مقام ثبوت هم تابع بوده؟ یعنی واقعا هم تابع بوده؟ آقا حکم عقلی کاشف از حکم شرعی شده، مگه نه؟ کاشف شد. تو مقام ثبوت که تابع نیست. اگه تو مقام ثبوت تابع بود، تا حکم عقلی میرفت بعد حکم شرعی میرفت. اما تو مقام ثبوت تابع نیست، فقط حکم عقلی دلیل اثبات حکم شرعیه، درست یا نه؟ پس با رفتن حکم عقلی، حکم شرعی معلوم نیست بره. نمیدونیم این حکم عقلی تا وقتی که بود میگفت آقا اینجا حتما حکم شرعی است، اما وقتی رفت میگه من دیگه دلیلی نیستم که حکم شرعی است. نمیگه که حکم شرعی نیست. ببینیم تو مقدمه هم گفتیم واسطه در ثبوته، واسطه در عروض نیست. این حرف رو میخواد بزنه، میخواد بگه واسطه در ثبوته. وقتی واسطه در ثبوت هست میگه آقا تا من هستم اینم هست، اثباتش میکنه، درسته؟ اما من رفتم، یعنی اونم رفت، نه معلوم نیست. واسطه در عروض نیست که موضوع باشه که، درسته یا نه؟ این حکم شرعی که تابع حکم عقلی بود تو مقام چی بود؟ تو مقام اثبات. اما تو مقام ثبوت نه، تو مقام ثبوت تابع نیست. تمام دکتر از اینجا در میاد. خیلی دقت خوبی کردن انصافا صاحب کفایه و ناینی که این تبعیت مال مقام اثبات، مال مقام ثبوت نیست که تا اون رفت اینم بره. اگه مال تو مقام ثبوت بود میشد واسطه در عروض، حکم عقلی میشد واسطه در عروض، اما فقط تو مقام کشفه، تو مقام اثباته، تو مقام استکشافه، این میشه واسطه در اثبات. واسطه در اثبات وقتی که رفت هنوز ممکنه حکم شرعی باشه. مثل تغییر است، تغییر واسطه در اثبات بود، این هم واسطه در اثبات، این موضوع نیست، درست؟ حرف و تدارف. فروب ما یکون قیدون لهو دخلون فی استقلال عقل شاین الا انهو غیر دخیل. این دخیل نیستش، خلاصه این دخیل نیست. غیر دخیلن فی ما هو الملاک اند الشارع اصلا، فان الحکم الشارعی تاب للمصالح والمفاسد النفس الامریه. فقط مستکشف به دلیل عقل بود، اما خودش تابع دلیل عقل نیست، تابع ملاکات مصالح و مفاسد نفس الامریه است. دلیل عقلی کاشفش بود. وقتی فرض کردیم ارتفاع حکم عقلی که تابع برای عقلی تابع استکشاف ملاک الواقعی، که این تابع استکشاف ملاک واقعیه، وقتی اون حکم عقلی رفت فلا یلزم من ذلک ارتفاع حکم شرعی. چرا؟ چون حکم شرعی تابع خود ملاک واقعیه. حکم عقلی استکشاف ملاک واقعی میکرد، اما خودش تابع ملاک واقعی نبود، اما حکم شرعی تابع ملاک واقعیه. احتمال میدیم بقای ملاک واقعی رو به خاطر اینکه احتمال میدیم عدم دخل این خصوصیت و حدوثن و بقاءن یا بقاءن فقط، فلا محاله شک میکنیم در بقای حکم شرعی و مع عدم کون تلک الخصوصیه مقومتا للموضوع به نظر العرف، یعنی واسطه در عروض نیست، بنویسین واسطه در عروض نیست به نظر او، بلکه چیه؟ بل من حالات هل واسطت فی ثبوت الحکم للموضوع، این واسطه در ثبوته. خیلی قشنگ گفتن واسطه ثبوت اثباتو، ایشون هم خیلی قشنگ اومدن بیان کردن فرق بین مقام استکشاف و اثباتو و مقام ثبوت رو. ببینید چقدر قشنگ اینجا میشه چی؟ وقتی اینجور شد تکون القضیه المشکوکه متعدتا مع القضیه المتیقنه، استصحاب جاری میشه لا محاله. پس متصل این شد اونی که شیخ انصاری در مقدمه اول گفتن اگرچه صحیحه، الا اینکه تو مقدمه دوم گفتن مخدوشه. حکم عقلی چون فقط در مقام استکشاف است، واسطه در ثبوت است، واسطه در عروض نیست. وقتی در واسطه در عروض نبود با رفتن حکم عقلی حکم شرعی نمیره، فقط واسطه در ثبوت بود. وقتی رفت شک میکنیم استصحاب جاری میکنیم. پس این تفصیل شیخ انصاری هم به درد من و شما نخورد. تفصیل شیخ انصاری به درد من و شما نخورد. میرسیم به یک تفصیل بسیار 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 مهم دیگه‌ای که یه سری از اعازم مثل آقای نراقی و آقای خویی دادن، تفصیل بین احکام کلیه و غیرش. محقق نراقی و آقای خویی قائل شدن به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه به خاطر ابتلاع استصحاب درش به معارض، اما مشهور حجیتش بدون ابتلاع به معارض که انشالله دیگه فکر کنم بره برای اون بر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.